بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و صلی الله علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه زخرف را در این مناسبت ابتدایی و آغازین ماه رجب تقدیم می داریم. با این که تلاوت شد آیه شماره 43 آیه بعد از آن به انشاءالله آیات بعدی. حضرت باری تعالی در این آیه مبارکه همون گونه که اشاره کردیم خطاب مستقیمی رو به پیامبر فرمود. فاستمسک بالذی اوحی الیک، پیامبر استمساک کن به آن چیزی که به سوی تو وحی شده است، به راستی که تو بر صراط مستقیم. در مباحثی که در دو نوبت قبل مطرح کردیم، از اونجا که من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، هر آن کسی که چشم خود رو میبندد، فرو میگیرد، التفات نمی کند بر ذکر الهی، با حال اینکه کافی است که چشم گشاده شود و ذکر الهی در جان به وجود درآید، نتیجه می شود که گرداگرد وجود او را شیطان فرا میگیرد، راه ارتباطی او با رحمان قطع خواهد شد و شیاطین قرین او خواهند بود، همراهی می کنند او را در فرو رفتن در مهلکه و در سقوط و نابودی. چنین انسان های نتیجان می شود که گوش جانشون کر و چشم جانشون نابینا و کور خواهد شد، که دیشب توضیح این گوش و چشم رو خدمت دوستان افنت تسم و سم او تهدل امیه و من کان فی زلال مبین رو خدمت دوستان اشاره کردیم و گفتیم که دو حیات خداوند به انسان داده است، دو ممات داده است، حیات تن و حیات جان. به همین مناسبت مجاری ادراک و ورود اینها هم از همان جنس است، یا از جنس تن یا از جنس جان. به اینجا که رسید پیامبر مکرم اسلام را خداوند بدین شیوه نواخت که نگران نباشید یا رسول الله، اگر این سخن دلنشین شما و خالصانه شما بر جان این جماعت اثر نمی کند، علت این کری و کوری است که در وجود این هاست. اما فانا نذهبن بک فانا منهم منتقمون، اگر یا رسول الله شما رو از میان این جماعت هم ببریم، ما اون نقمت رو بر ایشان روا خواهیم کرد و ذات اله منتقم است، در جای خود میداند که با این جماعت و این گروه چه کند. اگر هم شما باشید هنوز و مصالح الهی بر این باشد، باز در زمان حیات هم شما میبینید فائق آمدن حق را و پیروزی حق رو. پیامبر او نرین نکلری وعدناهم فانا علیهم مقتدرون، اون اقتدار کافی را داریم. حالا ببینید اول آیه می فهمد فستمسک، اون فا تفریع است، یعنی یه نتیجه است از کل این مباحثی که خلاصه اون رو اشاره کردم. پیامبر شما کار خودتون بکنید و کار شما این است که فستمسک، یه خطابی است به نبی مکرم و به تمام امت پیروان او و تمام انسانهایی که نجات و هدایت رو در زندگی می جویند. راه این است و بس در تمام این مهالک، در مواجهه با آن که شیطان قرین آدمی شود، در این مسیری که ممکن است چشم جان به کوری و گوش جان به کری منتهی شود و آدمی سطح حیات او از حیات انسانی به حیات حیوانی تنزل کند، راه حفظ وجود چیست؟ فستمسک، استمساک است. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز واژه مسکه به معنای حفظ است. نهایت این که گاه ما چیزی را نگه می داریم و حفظ می کنیم، نام این عمل امساک است. در باب افعال استفاده می شه. به کسی که نگاه می دارد ممسک، اگر شما چیزی رو محکم نگه می دارید که سقوط نکند، حفظ می کنید، حالا یا درونی برونی، جان رو حفظ می کنید، وجود رو حفظ می کنید، خودتون رو حفظ می کنید از خوردن و نوشیدن که چنین نکنید در روزه‌داری، امساک به این گفته می شود. اما اگر نه، قصان شد که ما در پی آن بودیم که چیزی ما را حفظ کند، در استرابات، تلاطمات، در تمام محالکی که در زندگی و لغزش هایی که برای انسان وجود دارد که آن با آن دیده می شود و تهدید می کند انسان به مخاطرات جدی، اگر در پی آن بودیم که چیزی ما را حفظ کند و بتوانیم مسئولیت از آن پیدا کنیم، این عمل استمساک است. به باب استفعال می رهم اون ماده و ما می شیم مستمسک، گاهی باب تفعل متمسک. اشاره کردم خدمت دوستان حدیث شریف ثقلین فقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله بعترتی ما ان تمسکتم بهما. دو شیء گرانبها در میان شما امت پس از من میماند، مردمان بدانید کلام خداست و عترت من است. اما اینها هستند، زمانی به شما سود میدهند و شما را به ساحل نجات میرسانند که تمسک به اینها بکنید، و الا صرف بودن قرآن و حضور عترت در زندگی شما نقش آفرینی نمی کند مادامی که تمسک نکنید. تمسک به این دو اگر کردید زلالت نخواهید داشت. یعنی چه؟ یعنی این دو تنها عاملی است که شما را حفظ می کند. اگر نباشد دچار لغزش ها خواهید شد، لغزش های فکری، لغزش های اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، همه جور این استراب ها وجود شما رو تکان میدهد و به لرزش در می آورد. با این توضیحات خداوند به نبی مکرم و همه مخاطبان کلامش فرمود فستمسک بالذی اوحی الیک. اولین چیزی که شما را حفظ می کند در تمام این چشش ها و چالش هایی که در درون و برون که شرح اون رو در آیه 36 خدمت عزیزان گفتیم و این تحولات رو در وجود شما ایجاد می کند، عامل عمده این است که شما به تمام وجود تمسک به قرآن داشته باشید، به این وحی داشته باشید. من دریغم می آید که به همین مقدار بگذرم از این لحن و بیان آیه شریف. این عزیزان همون سخنی است که بارها خدمت بزرگواران اشاره شده است، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی با تمام قوت کتاب الهی را بگیر تا کارایی اون رو ببینی. گویا در ارتباط با وحی الهی و با قرآن عزیزان یه ارتباط ساده سطحی، بالاخره چه بگوییم، قداستی و احترامی و بر چشم و دل گذاردن و بوسیدن و بر سر نهادن و لیالی قدر به که یا الله زیر سایه قرآن گفتن، اینها استمساک نیست. اینها نمیشه گفت تمسک و استمساک. استمساک این است که انسان تمام وجودش را متصل به قرآن می کند، ذهن فرو می رود و اندیشه از قرآن به جان می آید، کلام انسان متصل می شه به قرآن، شیوه ادبیات انسان برگرفته از قرآن می شه، ادب قرآن تو کلام آدمی دیده می شه، مراودات و ارتباطات در زیر سایه قرآن دیده می شه. همین امروز با یکی از شخصیت های علمی یکی از مراکز جدی پژوهشی و علمی اروپا صحبت می کردم قبل از غروبی، مطالبی رو مطرح می فرمودند. می گفتند من به اونجا رسیدم، شرایطی برای من دست داده است که جز به قرآن، جز به عنوان یه تکس و یه متن برای اصول کاربردی و پرکتیکال زندگی نگاه نمی کنم. یعنی قرآن رو فقط متن آموزشی کاربردی زندگی میبینم در تمام شو حوزه ها. این همان است که قرآن میگوید فاستمسک بالذی اوحی الیک، یعنی با تمسک باشه عزیزان، با تمام وجودمون فرو رود، متصل و متصف باشد به کلام الهی تا اون عنایات خداوند از درون این 6236 آیه در جان بنشیند و انسان رو حفظ کند به تمام معنا و ارتقا دهد. حیفم میاد در این شبها و لیالی ذکر و دعا ماه رجب همینجا دعا نکنیم و از نفس گرم شما عزیزان استفاده نکنم. پروردگارا و عظمت کلامت و عظمت اسماء و صفاتت توفیق تمسک به قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود فاستمسک بالذی اوحی الیک، باید تمسک کنید تا شما رو حفظ کند در تمام مخاطرات فکری، اخلاقی، درونی، برونی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در تمام حوزه. فاستمسک بالذی اوحی الیک، پیامبر انک علی صراط مستقیم، و به راستی تو بر صراط مستقیم هستی. دو استفاده خواهیم کرد از این بیان الهی، یک این که بدیهی است اگر استمساک به وحی باشد نتیجه آن خواهد، نتیجه آن چه خواهد شد؟ صراط مستقیم. اگر کسی استمساک به وحی کند، حرکت او، مشی او در مستقیم ترین راهی است که مسلم به مقصد دقیق و ثواب بدون انحراف و هیجان خواهد رسید. نه کجروی دارد، نه کندروی دارد، نه تندروی دارد، نه اتلاف وجود و توان دارد، در صراط مستقیم حرکت می کند، متمسک به حبل قرآن. جمله زیبای امیرالمومنین در فروغ حکمت، اولین جمله و کلام حضرت، و تمسک به حبل القرآن، آقای حارث همدانی، و تمسک به حبل القرآن. وقتی این تمسک اومد به این حبل، دیگه کار مشخص است، صراط مستقیم است. معنای دوم زیبا، یعنی استفاده دوم زیبایی که از آیه شریفه دارد، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پیامبر، تو از مرسلین و رسولان الهی هستی و تو بر صراط مستقیمی. همونجا خدمت دوستان و در موارد مشابه اشاره می شود که نمی فرماید تو در صراط مستقیمی پیامبر، تو بر صراط مستقیمی. نمی گوید که شما در صراط مستقیم حرکت می کنید. کلمه علا نماد استیلا و چیرگی است. شما شاخص صراط مستقیمید، شما قلمی هستید که صراط مستقیم به وسیله شما پیامبر ترسیم میشه. این نه اینکه شما در صراط مستقیم راه می روید تعیین مسیر پیامبر باشد، نه شما جلوداری هستید، علمداری هستید که این صراط رو در میان بشریت ترسیم می کنید. شما چنین شخصیتی رو دارید که اون شاخصه اصلی صراط مستقیم با وجود توست یا رسول، بسیار سطح بالاییستیم سخن و بیان که تکرار در قرآن می شود. بعد به این معنا فستمسک، استمساک کن به اون وحی قرآنی که به تو نازل شده است، که تو بر صراط مستقیمی و حرکت تو، مشی تو بر صراط مستقیم است. حالا خطاب به من و شما چی میشه از این آیه شریفه با این معنا؟ تمسک کن به قرآن و گام خودت رو و وجود خودت رو متمسکانه در مسیر نبوی و صراط پیامبر قرار بده. من میخوام بگم میشه پس تمسک به قرآن و تمسک به نبی مکرم اسلام. میشه این دو عامل اصلی حفظ وجود و سلامت آدمی و صیانت انسان از همه مخاطراتی که محتمل است برای او به پیش رو دارد. خب حالا این پیامبر همینی که انک علی صراط مستقیم است الان خواندیم، فرمود کتاب الله و اطرتی، تمسک به این دوتا رو میفرماید پیامبر بعد از وجود اون بارا که خودشون بالاخره اطرت رو جایگزین انک علی صراط مستقیم میفرماید. بسیار خوب، به دنبال آن فرمود و انه لذکر لک و لقومک، و به درستی که آن، این ضمیر انه به چی برمیگردد؟ به همان که به لذی اوحی الک، یعنی به قرآن، به همان وحی که برده شده است. و به درستی که پیامبر، این قرآن لذکر لک، این ذکر برای توست و برای قوم توست. خب کلمه ذکر ابتداءاً معنایی که به ذهن می آید همان است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. از نامها و اسامی کتاب الهی ذکر است که بارها اشاره کردیم که خداوند سبحان این کتاب را به گونه ای قرار داده است که بخش های عمده ای از مطالب این کتاب مستطاب نقش اون برون کشیدن توانمندی های درونی انسان و آگاهانیدن آدمی به سرمایه های درونی است. جنبه ذکر داره، جنبه تعلیم نداره، جنبه تذکر دارد. خب این بخش مهمی از آیات شریفه قرآن رو در بر میگیرد. به این معنا و انه لذکر لک و لقومک، پیامبر این وحی و این کتاب برای تو، برای قوم تو، حالا قوم به معنای قوم نزدیک، قوم به معنای امت اسلام، تمام وجود و تمام بشریتی که اومدن زیر این سایه قرار گرفتن و قوام این مکتب رو تشکیل میدهن قوم پیامبران. اینجا نجات نیست، بحث قوم نیست. و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. اما در اینجا تفسیر دیگه‌ای داریم، یعنی کلمه ذکر از معانی که ذکر دارد نه به معنای یادآوری، نه به معنای به خدا آوردن، بلکه از معانی ذکر که اینجا شاید این معنای دوم تقویت میشه در اینجا، از ذکر و ای شرف. ذکر به معنای عامل شرافت، عاملی که شرافت از آن برمیخیزد و شکل میگیرد. پیامبر این وحی که عامل شرافت تو و عامل شرافت تمام کسانی است که به تو متصل و مرتبط میشن. این وحی که عامل شرافت توست. خیلی هم زیباست به این معنای دوم. و اینو باز میدانیم بالاخره اون اصالت وجود انسان، ارزش وجودی انسان، کرامتی که آدمی در آفرینش الهی پیدا می کند به میزان اتصال با ذات باری تعالی است. وقتی این وجود و دل و جان منقطع از خداوند می شود، می شود و من یعشوان ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرینی که شرح اون رو به تفصیل گفتیم. اما وقتی انسان میاد اقبال به این ذکر می کند که بالاترین حد اون کلام الهی است، از این ذکر شرافت پیدا می کند، از این ذکر مکرمت و منزلت پیدا میکنه. بالاخره این انسانی که بارها اون رو بالاخره میتوان تشبیه کرد از زبان بزرگان اهل دل به نی، این نی درون تهی به خودی خود که چیزی ندارد، صدایی ندارد، نغمه از درون آن بر نمیخیزد مگر بر نای این نی بر لبی قرار بگیرد و در اون به نوعی دمی فرود آید و نفخه اندرون اون آید. حالا این نی وجودی انسان آیا بر لب ابلیس قرار می گیرد؟ بر لب شیطان یا بر لبان خداوند؟ اگر در این نی نغمه الهی دمیده می شود و نفخت فیه من روحی، اونگاه شرافت این سوز و ساز چیز دیگری است. دیگه این چیز دیگری میشه این نی و اون نوایی که از اون برون می آید. اما اگر این بر لب و دندان شیطان و ابلیس قرار گرفت، دیگه ارزشی بر این نی نیست و نغمه و نجوایی که اندرون اون دیده می شود. پس فرمود به انه لذکر لک، این عامل شرافت از پیامبر برای تو و برای تمام قوم تو و برای تمام اونها که با تو متصل و مرتبطند. واقعا همینه. شما بالاخره می بینید که در بیان زیبای نبی مکرم اسلام، معامله خود پیامبر با امتشون همین بود است، با صحابیشون عزیزان. یعنی کرامتی که پیامبر برای صحابیشون قائل بودن به مقدار قرب و نزدیکی اینها به کلام الهی بود. اینو در تفسیر مشکات در آغاز سوره مبارکه فاتحه، من سوره مبارکه بقره نوشتم جلد دوم، که وقتی در یکی از صحنه‌های مهم پیامبر می‌خواستن یه فرمانده جدی رو تعیین کنن، یه نگاه کردن فرمودن چه کسانی از شما سوره بقره رو بلدید؟ یه جوانی گفت ما بلدیم. مسابقه گرفتن، به تعبیر ما امتحان گرفتن و این مسلط بود با آیات مباحث. فرمودن این فرمانده این سپاه است، این فرمانده این بخش است که بیشترین فهم رو و ارتباط رو با کلام الهی دارد. این شرافت، این جایگاه و منزلت چنین موقعیتی رو دارد. این سنت خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. به دنبال اون فرمود و سوف تسالون، که کار رو خیلی سنگین می کند. به دنبال این فرمود و به زودی تسألون، فعل مجهول، به زودی مورد سوال و پرسش قرار خواهید گرفت. خطاب این تسألون به کیست؟ چه کسی رو میگوید؟ یعنی چه کسی تسألون؟ اونجا فرمود و انه لذکر لک، خطاب به پیامبر شد، اما اینجا خطاب چی شد؟ عام و گسترده شد. و به زودی، اونم به زودی، و سوف تسألون، و به زودی از شما مردم و امت خداوند سوال میکند. یعنی مورد پرسش قرار میگیرید. در مورد چی مورد پرسش قرار میگیرید؟ در مورد همان که و انه لذکر لک و لقومک، در مورد همون ذکر، در مورد همون شرفی که خدا بهتون داده است، شرافتی که بهتون داده است، در مورد اون پرسش خواهید شد. خیلی سنگینه این حرف، خیلی سنگینه این حرف. در اونجا که فرمود ولتسألن یوم اذن عن النعیم ولتسألن قطعاً بدون هیچ تردیدی، مورد پرسش قرار میگیرید از نعیم الهی. خدمت دوستان عزیز عرض کردیم به هیچ بچه من الوجوه، مراد عزیزان، گمان نکنید که این آب و دانه و نان و امثال این هاست. سخن خود معصوم سوال کرد یا ابن رسول الله، این نعمتی که نعیمی که خداوند فردای قیامت به شدت از ما مورد سوال قرار میگیریم نسبت به آن و بازجویی در مورد اون میشیم، به این معنا حتی میتوان گفت پرسشگری در مورد اون میشیم، همین نوشیدنی ها، خوردنی ها، پوشیدنی ها، این هاست دیگه. منظور اینه که بود خیلی حضرت فرمودن چه حرفی تو میزنی؟ یک کریمی اگر کسی رو به مهمانی خانه دعوت میکند، سفره‌ای برای اون میندازه، اطعام و پذیرایش میکنه، بعد دم در میایستد، بعد میگه شما چندان برنج خوردید، بعد میگوید شما چند عجب نان خوردید، شما نمیدونم چند لیتر آب خوردید یا نوشیدنی خوردید، چه کردید؟ این شأن یک کریمه که شأن خداوند کریم باشه. گفت آقا پس چیست؟ فهمدون نعمتی که ازش سوال میشید نیست مگر نعمت هدایت، نیست مگر نعمت وحی، نیست مگر نعمت ولایت ما خاندان. این هاست که ارزش پرسیدن داره فردای قیامت. در صدر تمام این نعمت ها فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. در صدر تمام این ها اون نعمتی که از سوال میشید، اون نعمتی که عامل شرافتتونه، اون عاملی که عامل حفظ شماست. خداوند چنین سوالی از شما فردای قیامت خواهد کرد که چه کردید با این ذکر، چه کردید با این وحی، چه کردید با این کتاب. باید پاسخ بدیم به تعداد آیات این که چه کردید با تک تک آیه این. این سوال اصلی است که مورد پرسش قرار میگیرند مخاطبان کلام الهی. فرمود و سوف تسألو، بعد اون روایات زیبا، اصول کافی، با کتاب القرآن، بقیه متون که می آید و ظاهر می شود قرآن در پیشگاه ذات باری تعالی فردای قیامت و میشه یک عامل و شاخص برای وضعیت انسان ها. به تک تک انسان ها مراجعه می کند، انگوش این متن رو عرض می کنم، انگوش می ذاره رو قرآن و شخصیت انسان ها. این پروردگار و این کسیست که روزش با من این طور بود، شبش با من این طور بود، چنین و چنان تشخص پیدا میکنه، حضور پیدا میکند قرآن اصلا در اون شکل واقعی خودش و چنین میگوید. بعد خطاب میرسد عبد دستت باز کن، بگیر کلید بهش در دست تو، برو اما تنها نرو، هر کسی که در این مسیر با تو بود او را هم با خود ببر. میشه اون شاخص اصلی، توجه دارید؟ فرمود و سوف تسألون، آماده داشته باشید جواب که چه کردید؟ عقایدتون کجا منطبق بر این آیات بود؟ اخلاقتون کجا منطبق بر این آیات بود؟ اقتصادتون کجا منطبق بر این آیات بود؟ و بر این تعالیم بود؟ و بر این ذکر و شرف بود؟ مورد پرسش قرار خواهید گرفت. و سوف تسألون، بسیار خوب. تا اینجا یه جمع‌بندی زیبایی از مجموعه این آیات رو از اونجا که شروع کردیم خدمت دوستان، میشه گفت از آیه مثلا 30-31 یه جمع‌بندی تا اینجا به عمل اومد. حالا با توجه به این که در آیات قبل از آن کار به اونجا رسید که گفتن چرا این قرآن نازل نشده است بر کسی و مردی از این دو تمدن و قریه بزرگ، دو سرزمین بزرگ، چرا قرآن بر ولید ابن مغیره مخزومی در مکه، چرا بر عروه ابن مسعود ثقفی در طائف نازل نشده است؟ خوندیم آیات رو دیگه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا اینطور نشده است؟ خواندیم توضیح داده شد پاسخ که شاخص چیه در امر نبوت. آیا خداوند به چه دلیلی، به چه شیوهی نبی انتخاب می کند؟ اهم یق سمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اینا یا تقسیم میکنن ملاک تقسیم مردمن با چه معیار و شاخصی؟ اگر خدا انتخاب کند با چه معیار و شاخصی؟ با توجه به این پیشینه قبل از این آیات که خواندیم، حالا به اینجا که میرسد، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. خوب است پیامبر اینجا یه مقداری بحث رو باز کنیم. پیامبر واسأل من ارسلنا، شما خودت جستجو کن، پرسش کن از حال اون کسانی که ارسلنا من قبلک، رسولانی که ما قبل از تو فرستادیم، آیا ما قرار میدهیم من دون الرحمن برای اینها، از طریق اینها ما آله و معبودی جز خداوند رحمان و خودمون قرار دادیم که یعبدون، که عبادت شود و مورد عبادت قرار گیرد، اون آله ها مورد عبادت باشند؟ یعنی چه؟ من یه توضیح مختصر بگم عزیزان. گاهی سوال میشه مثلا که آ بفرمایید زرتشت، مثلا زرتشت آیا پیامبر الهی است یا نه؟ از پیامبران الهی بوده است زرتشت با شخصیتی که داشته است یا خیر؟ اولین جوابی که باید داد اینه، یعنی اولین جواب اینی که شاخصه ویژگی اصلی نبوت الهی توحید است. اگر محور اصلی تعالیم یک انسان، یه مصلح، یه بزرگ توحید باشد، پیامبر الهی است. اگر مضمون سخن غیر توحیدی باشد، به هیچ وجه پیامبر الهی نیست. حالا بعد بریم جستجو کنیم ببینیم آیا متونی که وجود دارد از زرتشت اینها متون توحیدی است، میتواند ایشان پیامبر الهی باشد. اما اگر متون توحیدی نیست، نمیتواند باشد. اگر صحبت از انگرمینا سپنتمینا باشد، اگر صحبت از اهریمن باشد و اهورامزدا باشد، اهریمن و اهورامزدا باشد، اگر صحبت دو مبدع و دو خالق باشه، خالق نور و خالق ظلمت، اگر این حرف هاست، این میشه سنویت، یعنی دو مبدعی. اشر و اعدامون فکم قد زل من یقول بلیزدان سم اهرمن، این نمیشه توحیدی. اما اگر اینها نیست، این حرفا نمیدونم تحریف شده است، دست خورده است، جا به جا شده است، منتسب به زرتشت شده است، خب بعد میتونیم بالاخره اون ادعایی که امروز بسیاری از زرتشتیان بازگو میکنن که مایلند ساحت زرتشت رو از شرک پاک کنن، بگن نه شرکی نبوده است. من هیچ داوری نمیکنم در اینجا، فقط عرض میکنم خدمت دوستان. بالاخره ما در متون که نگاه میکنیم آثار شرک رو میبینیم، اما ادعای دوستان همین است که نیست. اما آیا بوده تحریف یا نبوده، آیا واقعا مبنای فکر همین بوده است یا نبوده است، دیگه والله عالم، خداوند عالم است، والله اعلم، خدا میداند. حالا دیگه بحث های تاریخیشو نمیخوام، من اینجا نه بحث تاریخی داریم نه بحث کلاس ادبیات است که بخوایم اون تاریخ زرتشت بگیم، نه کتاب کلاس تاریخ است، فقط به عنوان مثال عرض کردم که مهمترین ویژگی برای نبوت پیامبران الهی اینه که حرف اول آخرشون یک کلمه است، عبد الله ما لکم من اله غیره، عبد الله خدا را عبادت کن، ما لکم من اله غیره، معبودی جز او ندارید، لا اله الا هو. این به تعبیر اون پایه و اساس کار پیامبران الهی است، همان که کلمه لا اله الا الله حسنی، سخن زیبا و دلنشین ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. حسن حسین قوی توحید، کلمت لا اله الا الله حسنی، این مبنای کار بزرگان الهی بوده است. اگر نباشه و خدشه تو توحید باشه بذارید کنار، خب به همین مبنا گفت پیامبر. اینها که معرفی کردن، لیست دادن، اینا کی بودن؟ این مردی از دو شهر بزرگ، ورید ابن معایره کیست؟ عروه ابن مسعود، امثال اینها، اسم رو بگذارید، امثال اینها کی هست؟ اینها که فرو رفته تا خرخره به تعبیر ما در منجلاب شرکند، اینها کی هست؟ اولین شاخص در انتخاب الهی توحید است. توحید است و زیبایی توحید، نغمه دلنشین توحید از نای این بزرگان برون می آید. لذا وس المن ارسلنا، پیامبر حال روز این رسولان رو جستجو کن، به این مردم بگو که وس المن ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا اینها ما قرار دادیم یه آلهه هایی که عبادت بشن از طریق این پیامبران الهی؟ روش اینها این بود؟ حالا این به شکل کلی گفته شد. از این آیه که وارد میشم فوق‌العاده لطیف و زیبا در قالب یه جریان عملی، یعنی ببینید همون سبک هم میشه که قرآن رو میبینید، خداوند 1، 2، 3، 4 قواعدی اصولی رو مطرح کرده است. حالا میخواد این قواعد و این اصول رو به شکل عینی و مشاهداتی آزمایشگاهی به ما نشان بده. رضا دست ما رو میگیرد، میبرد توی مقطع تاریخ برش میزنه و نشان میدهد این موارد رو. اختلاف نظر در انتخاب ذات باری تعالی در پیشوایان هدایت و اختلاف نظر از دید مردم و جامعه و بعض جماعات صاحب موقعیت های اون چنانی رو نشون میده. ما همون مطالبی که گفتیم یک به یک اینها رو ما نشان میدهد. و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه فقال انی رسول رب العالمین. به هیچ وجه اینجا خداوند نمیخواد تاریخ موسی بگوید، لذا آیات هم آیات زیادی نیست، فقط اون مقصد و مقصود میخواد تو این آیات نشان داده بشه. یعنی اونی که تو این سیر بحث داشتیم که ملاک تشخیص نبوت یا اون ویژگی های اصلی انسان در نزد پروردگار چیست؟ اگر خانه انسان از سقف خانه آدمی از طلا و نقره باشد، اگر برج‌های طلایی باشد، همونهایی که خوندیم، همین خوبه، موفقیته؟ آیا رفاه کامل، توسعه اقتصادی کامل، زورمندی تمام، همینها شاخصه موفقیت انسان است؟ چیز دیگری ملاک است؟ میخواد تو این صحنه اینها رو خداوند نشون، این تکیه‌گاه طرح ماجرای موسی و فرعون است. و الا باید بریم سوره مبارکه شعرا، بریم سوره مبارکه قصص، بریم سوره طه، دقیقا اونجا تاریخ موسی و فرعون رو بخونیم. اونجا 80 آیه در سوره مبارکه طه، اونجا بریم ببینیم چه خبر است. فرمود و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا الى فرعون ملئه، ما موسی رو فرستادیم همراه با آیاتمون، کامل دست پر، کاملا دست پر آیات تکان دهنده و اثبات کننده به سوی فرعون و ملئه. جمله کوتاه عرض می کنم. ببینید پیامبران الهی برای ناس آمدند، آمدند بشریت رو هدایت کنند، اما آیا این فرصت رو پیامبران دارن که با تک تک انسان ها بنشینن مذاکره کنن؟ چقدر طول می کشد این مذاکره؟ اگر با یک یک بخوان بنشینن قانعشون کنن، عملی نیست. در هیچ زمانی عملی نبوده است که یه پیامبر بتواند با تک تک آحاد جامعه بنشیند و سخن بگوید، و حال این که هدفش هم همینه، میخواد تمام انسان ها رو هدایت کنه. بعد چه باید بکنندم بیا؟ بهترین راه اینه که پیامبران برن سراغ اون افراد یا گروه های اجتماعی که بیشترین اثرگذاری را در جامعه دارند. و اینها دو گروه هم دیگه، شکی نیست در این جهت، العلماء و الامراء، صاحبان آگاهی و علمند و صاحبان قدرت و سیاست. لذا پیامبران الهی در آغاز کار وقتی می اومدن اول مخاطب مستقیم خودشون رو این دو گروه قرار می دادن. اگر بتونن روی اینها تأثیر گذاری کنن و اینها رو به چالش بکشن، جذبشون کنن، بدونید جذب حد اکثری می کنن، بعد می تونن رو جامعه اثر گذاری کنن. مردم نگاه به این دو می کنن و به دنبال اینها بالاخره خط می گیرن، الگو می گیرن، دیدگاه می گیرن و حرکت می کنن. فرمود موسی آمد اما رفت سراغ فرعون و ملئه. ملئ اون جلوداران، بزرگداران، اون همراهان و بالاخره اشراف قوم و عمل هکله و اطرافیان فرعون. فقال انی رسول رب العالمین، خب بود خودشو معرفی کند و ما این عرض استوارنامه ما، اما از سوی خداوند به عنوان سفیر ذات باری تعالی به سوی شما آمدیم، فرستاده حقیم، انی رسول رب العالمین. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، وقتی که موسی آمد با آیات، با ید بیضا و با عصای اونچنانی، و وقتی آمد اذا هم منها یضحکون، بعد اینها شروع کردن، این فرعون و ملأ شروع کردن به موسی
موسی را به سخریه و مسخره گرفتن و یضحکون به ضحک و خنده برگزار کرد، به شوخی و خنده برگزار کردن. خب بالاخره یکی از راه های اینی که انسان یه حقیقتی رو کوچک کند، ابهتش رو بشکند. شما عذرخواهی میکنم در جمع خانوادگی نشست، یک کسی یه حرف حسابی میزند، خیلی حرف جدی است، خیلی تمام این جو رو الان تحت شعاع قرار میده، اما با روحیات شما، با روحیات یه فردی، با بعض از منافع نمیسازند. یکی از بهترین راه اینه که این سخن به مطلبی گفته شد چیکار کنه؟ این رو حمله به شوخی کنه، یعنی این رو تبدیلش کند به یه با یه فکاهی، با یه چیزی این رو لوس کنه، از اون جد بودن این فلان چطور، این دیگه از اون مقام بیارد پایین، تموم میشه. یعنی این حمله به قام قهقه میخندند و بعد مطلب چی شد؟ از میان رفت، قربانی شد، ذبح شد. فرعون وقتی دید وضعیت و آیات رو الان میخونیم ادامه‌ش رو، باز دید، اولین کاری که انجام داد این رو از اون حالت جدی بودنش خارج کرد، این رو تبدیل کرد به یه حالت غیر جد، به یه حالت غیر رسمی، به یه عملی که اهمیتی نداره، این یه شوخیست، یه زهگون، به یه چنین حالتی. اما خداوند که نمیگذارد که پیامبران الهی تلاششون، سعیشون، آبرو و اعتبارشون اینطور سخریه کسی باشد. و ما نوریهم من آیت اللهی اکبر و من اختها، اما خدا آیه آورد یکی بعد از دیگری، فرمود و ما نشان نادریم به ایشان آیه ای را مگر آیه بعدی از آیه قبلی و نشانه بعدی از نشانه قبلی سنگینتر و جدیتر. و اخذناهم بالعذاب، و تو این سیر آیات چیزهایی بود که موجب عقوبت و عذاب اینها شد. این عذاب عذاب اخروی نیست، همینجا تو دنیا گرفتاری ها براشون پیش اومد. لعلهم یرجعون، البته این عذاب نه به خاطر این بود که اینها رو گوشماری بدیم، به خاطر این بود که برگردن، یعنی متوجه بشن، حقانیت رو ببینند. از آیه 131، 130 تا 135 سوره مبارکه اعراف شرح این آیات میاد. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. بعد شروع میکنه یک به یک گفته، ما آل فرعون رو، فرعونیان رو قرآن میفهمد، گرفتیم، یعنی اخذشون کردیم، مبتلاشون کردیم به یه شدتها و فشارهای اقتصادی و غیره و کاهش پاره‌ای از بهره برداری هاشون که به خدایان، و ارسلنا علیهم، بعد آیات بعدی های فرستادیم بر اینها طوفان را، فرستادیم بر اینها زفادع رو، باران قورباغه آمد، اون نه آیه‌ای که در متن تورات هم دقیقاً همینها رو داریم. کار به اونجا کشید که قحط آمد، کار به اونجا کشید که رود نیل رو بر اینها خون کردیم، کار به اونجا کشید که قمل و جنود عرض به خدمتون پشه رو بر اینها مستولی کردیم. نقطه آیه عجیب، یک به یک، یکی بعد از دیگری، به تعبیر قرآن الهی اکبر من اختها، اخت یعنی مشابه، از اون مشابه قبلیش شدیدتر. و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. خب حالا دقت بفرمایید، الله اکبر. و قالو، وقتی به اینجا کشید، آل فرعون گرفتار شدن، قالو یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک اننا لمهتدون. بعد رو کردن به فرعون گفتن یا ایها الساحر، ای آقای ساحر، ادع لنا ربک. خیلی لطیفه، همین فرعون و حال فرعون میدانن ماجرا چیست، میدانن زبان موسی و دهان موسی غیر زبان و دهان اون هاست، میدونن گره گشاست، میدونن این نفسی دارد کلیم اللهی، میدونن حقانیتش رو، اما منافع اجازه نمیده. میگن آقای موسی التماس دعا بفرمایید. گفتن یا ایها الساحر ادع لنا ربک، بخوان برای ما پروردگارت را، بما عهد عندک، تو بلدی با چی بخونی، چه جور خدا رو بخونی؟ با همون چیزهایی که بین تو و خدا راز و رمز است، با همون عهدهایی که با خدا داری، بما عهد عندک اننا لمهتدون، ما قول میدیم اگر این مشکلات ما رفع شد در خدمت استادی هستیم و انا لمهتدون و ما به مسیر هدایت می آییم و در مسیر قرار می گیریم. خیلی خوب. حالا این که گفتن یا ایها الساحر، ممکنه این توهینی به موسی نباشه، این در مقام این نیست که مثلا خواستن اون رو تحقیر کنن، نه، چون بالاخره در گمان اینها بالاترین شخصیت‌های جامعه که بودند ساحران بودند. اما یک کار رندانه و زیرکانه اینجا وجود دارد و اینه که وقتی موسی شد ساحر دیگه پیغمبر نیست، یعنی با این عنوان از جایگاه واقعی میخوان در این حال موسی رو به زیر بکشن، تو دعوا نرخ تعیین کردن این اصطلاح رو به کار میبریم، یه چنین کاری رو انجام بدن. ایها الساحر ادعو لنا ربک، اما در این حال میدانن که نفس موسی کار میکند، میتواند به نزد خدا شفاعت کند، میتواند یا وجیها عند الله باشد. بالاخره ادعو لنا ربک بما عهد عندک، با همون ارتباطاتی که با خدا داری، عهدی که بین تو و خداست، همون طور برای ما عمل کن. بعد اننا لمهتدون، خب تا اینجا درست. حالا فلما کشفنا عنهم العذاب، پس آنگاه که ما این عقوبت ها رو برداشتیم، این آیات عذابی که اومد اینها رو برداشتیم، اذا هم ینکسون، اما اینها بعد چکار کردن؟ نکس یعنی شکستن، اما اینها بعد پیمان شکنی کردن. وقتی که مزادی شد عرض به خدمت رو، اینها پیمان شکنی کردن. ببینید خب اینجا خداوند در قالب یه نقل تاریخی بازگو میکند یکایی، هنوز نرسیدیم به اون قسمت هایی که میخوایم شاخص ها رو استفاده کنیم، اما نکات کلی برای همگانه، یعنی چیزی رو خدا میگه که در زندگی شخصی بنده وجود داشته است، در زندگی تک تک عزیزان خانم ها و آیان متاسفانه دیده شده است. این همان مدلی است که خدا در قرآن مطرح میکند که در کشتی قرار گرفتند و طوفان وزید و چنان شد، در حال تلاطم زیر و رو شدن فریاد برآوردند. فلما انجاهم الی البحر، وقتی نجاتشون دادیم، اذا هم به ربهم یشرکون، باز مجدد رفتن. حالا چه برای فرعون، چه برای کشتی نشستگان، چه برای بنده و جناب عالی، برای همه انسان، تو زندگی قرار گرفتیم توی شرایطی، توی موقعیت هایی دیگه گفتیم خدایا تموم شد، آمدم به تمام معنا تسلیم وجود تو، خدایا این گره رو باز کن، دیگه من و تو، دیگری بین من و تو نیست، تمام. خدا گره رو باز کرد، حال برگشت، اوضاع متحول شد، گره ها گشوده شد، درب ها باز شد، گرفتاری ها به سر آمد، دوران ابتلاعات به پایان رسید. اما دیری نگذشت، یه مدتی گذشت، باز مجدد همان آشو همان کاسه، باز فیلمون یاد هندوسان کرد. این قصه رو داره خدا میگه اینجا، یعنی نه بحث فرعون است و نه بحث موسی، بلکه با کمال پوزش همه ما میتوانیم فرعونکی باشیم، همه ما میتوانیم به موسی نفسمون پشت کنیم و این وعده دروغ رو به خودمون و خدای خودمون بدیم و هنگامی که باز اوضاع عادی میشه مجدد ما هم بازگردیم. اما غافل از آن که این عدتم عدنا، برگردید برمیگردید. فرمود اذا هم ینکثون، حالا و نادا فرعون فی قومه یا قوم الیس لی ملک مصر، اوضاع برگشت، مجدد فرعون کوس عن الحق زد و نادا فرعون و فی قومه، نادا یعنی دیگه با سر و صدای بسیار شروع تبلیغاتش رو شروع کرد، فی قومه یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. موسا کیه؟ ببینید اشاره کردین، گفتن آقا چرا این دو مثلا انسان از مکه و مدینه، چرا فلانی و فلانی اینها مبعوث نشدن، چرا اونها مبعوث بشن؟ چون دو چیز اصلی دارن، چون یه قدرت و اقتدار و زور کافی رو دارن، دوم زر کافی رو دارن. حالا فرعون داره همونها رو میگه، مثال میزند خدا برای اینجا، گفت که مردم الیس لی ملک مصر، آیا ملک مصر از من نیست؟ خودی خودش مالکه، همه چی میدونن، الیس لی ملک مصر، ملک، اون حاکمیت و تسلط بر مصر. ببینید کلمه مصر یعنی چی؟ یعنی شهر. جمعش میشه امصار. اما وقتی برای شما میگوین مصر، چی به ذهنتون میاد؟ همه شهرها به ذهنتون میاد یا شهر خاصی، مملکت خاصی به ذهنتون میاد؟ مثل کلمه مدینه. وقتی گفته میشه مدینه یعنی چی؟ مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، مدینه تو کربلا و مدینه تو نبی. مدینه یعنی شهر، هر جایی که مدنیت و تمدنه میشه مدینه. اما وقتی الان که شما مدینه میشنوید، این کجا میفهمن ان شاء الله میخوام برم مدینه، بعد یاد تهران میفتید؟ نه، میگید آقا التماس دعا مشرف شدید، قبة الخضرا را که دیدید سلام ما را به پیامبر برسانید. یعنی مدینه وقتی گفته میشه شما مدینه النبی به ذهنتون میاد. جالبه، یعنی اهمیت این سرزمین به حدی که اگر مصر گفته میشد اون سرزمین میومد، با حالی که مصر به معنای تمام سرزمین ها و شهر هاست. مثل این که اگر به شما بگن پهلوان، شما یه نفر فقط تو ذهنتون بیاد و اون پهلوان، پهلوان نیستن که. بگن مرد، تو ذهنتون فقط یه نفر بیاد، اگه مردی هم از فلان نیست. این حاله، حالا کلمه مرد عمومیت داره، اما شما تو ذهنتون بیاد. یعنی گاه یه اسم گفته میشه با عمومیتی که دارد، اما فرد ممتاز و کاملش میاد. و سرزمین مصر هم همین بود. بالاخره از چند نقطه اصلی، مراکز اصلی تمدن دنیا در دیرینه بشریت، قطعا سرزمین مصر بوده است با تمام عجایب اون. همین الان که همین الانه هنوز دارن تو مصر کار میکنن، هنوز دارن تحقیق میکنن. هنوز یه وقتی خاطرم هست در سال 2003 و 4 یک کسی در لندن به من کتابی داد. این عرض به خدمتون، شخصیتی بسیار برجسته است در دانشگاه منچستر، از بالاترین اساتید باستانشناسی و آرکئولوژی است. نویسنده شاگردش بود، کتاب را آورد به من داد، Act of God. کتاب مشاهدات و تمام تحقیقات خود اون پروفسور در مورد اهرام مصر و تاریخ فراعنه. خب واقعا از شگفتی های بزرگ بشریت بوده، از تاریخ مصر، تمدن مصر، تمام این حالاتی که مصر داشته است. از مصر بوده، واقعا چیزی بوده است. علیه السلام ملک مصر. بعد و هاذه الانهار تجری من تحتی. باز اهمیت مصر به چیست؟ به نیل است. اگر نیل رو از مصر بردارن، مصر هیچ نیست. این خروش بیکران نیل که باز این رو عرض میکنم اخیرن، یعنی اخیرن که میگم، شاید تو این 20 سال اخیر تازه مطالعات جدی رو سرمنشأهای نیل انجام شد. برید فراتر سودان، اینجور این اصلا 300-400 سرمنشأ برای این نیل با تمام عظمت، با تمام پهنا و خروش، چگونه این دلتای نیل رو آباد کرده، چه وضعیتی ایجاد کرده، چه تحولاتی در طول تاریخ ماجرای این تجری، جریان این رود داشته است برای بشریت، شعبه های اون، خصوصیات اون و فواید و برکاتی که در طول تاریخ برای بشریت داشته در کشاورزی این منطقه. و شما میبینید همین الان یه نوع محصولات خاصی وقتی تو دنیا مطرح میکنن، سری میگن مال مصرش. تا که اسم پنبه مطرح میشه، اول کجا میاد؟ پنبه مصر. اصلا خود این خیلی ویژگی های خاصی داشته است. علیه سلی ملک مصر، مگه ملک مصر از من نبوده؟ حاکمیت مصر از من؟ و هاذه این رودها مگر از آن ما نیست و تحتی من تحتی اینا زیر نظر ما؟ بالاخره این تمامی من بکت و این آباد. افلا تبصرون. حالا الله اکبر، ام انا خیرون من هاذا الذی هو مهین. آیا ما، من به درد ریاست و صدارت و نبوت و ولایت و حاکمیت میخورم، یا همین کسی که مهینه؟ مهین از ماده هاون، پست، یعنی کسی که نه پولی دارد، نه زری دارد، نه زوری دارد. همین موسی، اونم شیوه اشاره کردن معلومه دیگه، انا خیر ام هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، ولا یکاد یبین. و چون نه موقعیتی، نه رسانه‌ای، نه دستگاه تبلیغاتی چی ندارد، پس نمیتواند که حرفشم به جا برساند. هیچ قدرتی دستش نیست. آیا این یا من؟ کدوم رو شما انتخاب؟ به کدوم رأی میدید؟ موسی یک کاندید، ما یک کاندید. شما به کدوم رأی میدید که به حالی که قدرت ما رو میبینید، موقعیت ما رو میبینید، ثروت ما رو میبینید، کدوم رو شما انتخاب میکنید؟ فلولا القی علیه اسفرتون من ذهب. ادامه میده. خیلی عجیب این آیات. عرض کردم اون چنان زیبا در این برش تاریخی حضرت باری تعالی همون مطالب قبلی رو مطرح میکنه که شگفت انگیزه. باشد انشاءالله تکمیل مطلب رو خدمت دوستان عزیز فردا شب به سنبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.